سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم، اساتید حاضر در فضای مجازی، همینطور اساتید حاضر در جلسه. جلسه حکمرانی در قرآن رو خدمت شما هستیم با ارائه جناب آقای دکتر سید سجاد آل سید غفور. امروز جلسه 211 حکمرانی در قرآن رو برگزار میکنیم. جلسات حکمرانی در قرآن از جلسات با برکت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است که با محوریت جناب آقای دکتر نجف لکسایی انجام میشه و با همکاری پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و گروه علوم سیاسی این کار در حال انجام هست. با تأکید جناب آقای استاد نجف لکسایی، مهمانانی هم در جلسات متفاوت ما داشتیم، از خدمت اونها استفاده می کردیم که بحث‌های خودشون رو درباره حکمرانی در قرآن ارائه کنن، که امروز خدمت جناب آقای دکتر سید سجاد آل سید غفور هستیم. آقای دکتر سجاد دکترای رشته علوم سیاسی دارن و قرآن پژوه هستن، هم کتاب و هم مقالاتی در خصوص مباحث سیاسی در قرآن ارائه کردن و برخی از اینها چاپ شده و برخی ها هم در دست چاپ هست، مثل نظریه امنیت سیاسی از منظر قرآن کریم در دست انتشار هست. همونطور که استحضار دارید، آیه دکتر سجاد آل سید غفور به عنوان دبیر علمی نشست‌های علمی حکمرانی در قرآن رو در طی تقریبا 2 هست که بر عهده دارن. ما از خدمت ایشون استفاده کردیم و باز هم استفاده میکنیم. بحثی که امروز ایشون ارائه خواهد داد، امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم هست. انشاءالله امید داریم که با بررسی مصادیق و راه‌های تحقق امنیت سیاسی افراد با روش تفسیر موضوعی که ایشون ارائه خواهد داد، بتونیم گامی به جلو در خصوص حکمرانی در قرآن برداریم. از همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون که در مباحث سیاسی و حکمرانی در قرآن کار کردن، انتظار داریم که به این بحث عنایت بفرمان و اگر تمایل دارند که بحث هایی رو در این خصوص ارائه بدن، ما خدمتشون خواهیم بود. امید داریم که بحث حکمرانی در قرآن نتایج خیلی خوبی رو در پی داشته باشه و به نظریه حکمرانی در قرآن و همینطور الگوی حکمرانی در قرآن منجر بشه و این هدف رو ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تعقیب میکنیم. دعوت میکنم از جناب دکتر سید سجاد آل سید غفور که بحث خودشون رو ارائه بدن. از توجه شما هم سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار و همراهان گرامی که در فضای مجازی ما رو همراهی میکنن. تشکر میکنم از برگزار کنندگان جلسه و از جناب آقای دکتر معلم مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خب مباحثی که ما در حقیقت دنبالش بودیم مباحث حکمرانی در قرآن بود که چندین سال هست دنبال میشه. اساتید مختلفی در جلسه حضور داشتند و این جلسه البته با پشتیبانی استاد محترم جناب آقای دکتر لگزایی برگزار میشه. خب بحثی که ما امروز در خدمتتون هستیم مبحث خیلی مهمی از مسائل سیاسی هست مربوط به امنیت سیاسی در قرآن کریم. خب این بحث از جنبه‌های مختلفی قابل توجه و تأکید هست. یکی این که ما مبحثمون این هست که تأکید داریم برای این که قرآن یک مرجعیت علمی داره و وجه هدایتگری سیاسی قرآن علاوه بر در حقیقت وجه هدایتگری که مربوط به مباحث دیگه هست باید مورد توجه قرار بگیره. خب یکی بحث در حقیقت بحث این موضوعه که در این جلسه بهش پرداخته میشه، بحث مربوط به امنیت سیاسی. خب امنیت در حقیقت یکی از مباحث مهم مربوط به وظایف حالا دولت هست. البته در مباحث اوکراینی سایر نهادها و گروهها هم افراد هم مورد توجه قرار میگیرن. از این جهت خب امنیت، نظری پردازان امنیت ابعاد مختلفی رو برای امنیت مورد توجه قرار دارن و اون رو به تقسیم بندی های مختلفی کردند که از یک منظر امنیت شامل امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت زیست محیطی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی و امنیت نظامی میشه و از منظر دیگه با توجه به پیچیدگی در حقیقت امنیت سیاسی، امنیت سیاسی مهمترین بعد مسائل مربوط به امنیت هست که سایر در حقیقت موضوعاتی که شامل اون ابعاد امنیت اون رو مورد توجه قرار نمیدن رو شامل این موضوعات میشه و این موضوعات شامل این در حقیقت این موضوعات هم میشه. خب امنیت در حقیقت نظامی شامل ابعادی میشه که مربوط به بخش سخت افزاری امنیت هست، مسائل مربوط به نظامی و حالا سایر موارد. در بحث امنیت اجتماعی هویت در حقیقت یک جامعه مورد توجه قرار میگیره، هویت اجتماع، هویت گروه ها و با تأمین اجتماعی بسیار مختلفه، اختلاف زیادی داره که در بحث تأمین اجتماعی در حقیقت بعد اصلی و مسئله مورد توجه اصلی بحث اقتصادی است. در بحث امنیت اقتصادی مسئله که مورد توجه ما قرار میگیره و مورد توجه امنیت پژوهان هست مسئله مربوط به رفاه، توزیع اقتصاد و حالا سایر موارد. و در حقیقت بحث امنیت امنیت زیست محیطی هم بحث مسائل زیست محیطی مثل آلودگی هوا، مسائل مربوط به آب، خاک و سایر موارد میشه. اما در مورد امنیت سیاسی که بحث اصلی ما هست و گفته شد که در حقیقت یکی از مهمترین مباحث مربوط به سیاست میشه، همین در حقیقت امنیت سیاسی است که از این نکته را هم من اضافه میکنم که از منظر قالب امنیت پژوهان امنیت در حقیقت نوعی سیاست و زیر مجموعه سیاست قرار میگیره و در جای مورد توجه قرار میگیره که تهدیدات بسیار جدی هستن و تهدیدات در حقیقت مورد اون جامعه و یا حکومت و یا افراد رو بقایشون رو مورد تهدید قرار میدن. خب این حالا بحث‌های مقدماتی بود، حالا ما در حقیقت وارد بحث اصلی خودمون که امنیت سیاسی هست میشیم. خب امنیت سیاسی خب اشکال مختلفی رو مورد توجه هست که حالا این بحثی که این جلسه که ما در خدمتون هستیم بحث امنیت سیاسی افراد هست. حالا امنیت سیاسی گروه ها و امنیت سیاسی دولت هم میشه در یک سری مباحث دیگه مورد تحقیق و پژوهش قرار بگیره. خب من بحث رو در حقیقت از واژه امنیت شروع میکنم. امنیت در اصل به معنای آرامش نفس و از بین رفتن نفس و در لغت معنای حفاظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از ترتیب، رهایی از در حقیقت مخاطرات هست. خب امنیت رو میشه به شکل سلبی و ایجابی هم تعریف کرد. در تعریف سلبی امنیت عبارت از وضعیتی هست که منافع بازیگران از سوی دیگر بازیگران مورد تهدید واقع نشده و یا در صورت وجود تهدید احتمالی امکان مدیریت آن برای بازیگر وجود داشته باشه. در تعریف ایجابی امنیت وضعیتی است که در آن بین خواسته ها و داشته ها در یک واحد سیاسی معین متناسب با ضریب ایدئولوژیک یک تعادلی وجود داشته باشه که نزد بازیگران آن واحد تولید رضایت بکنه. خب درباره حالا این در حقیقت خود بحث مفهوم امنیت بود، ولی درباره مفهوم امنیت سیاسی در حقیقت تعاریف مختلف و بعضی هم متضادی وجود داره و نگاه هایی که بعضن در جامعه نسبت به مفهوم امنیت سیاسی میشه با اون چیزی که امنیت پژوهان به اون توجه داشتن مختلف هست. دو روی کرده ما میتونیم به دو روی کرده اساسی نسبت به امنیت سیاسی نگاه بکنیم. یکی بحث در حقیقت بحث دولت، روی کرده دولت محور هست و روی کرده بعدی ما روی کرده فرد محور هست. خب همه اینها بر اساس اولویت دادن به مرجع امنیت هست که ما مرجع امنیت رو در امنیت سیاسی چی میدونیم. در روی کرده دولت محور خب قاعدتا مرجع امنیت دولت هست. امنیت سیاسی ناظر بر ثبات سازمانی دولت ها، سیستم های حکومتی و ایدئولوژی هایی است که به اون مشروعیت میبخشند. خب تهدیدهای سیاسی ثبات سازمانی دولت ها رو مورد هدف قرار میدن و حکومت در حقیقت به نوعی حکومت مورد تهدید قرار میگیره از جنبه های در حقیقت ایدئولوژیک و اون در حقیقت اون مبانی هستن که در حقیقت دولت بر اساس اون شکل گرفته. در مقابل این نگاه دولت محور ما یک نگاه رویکرد فرد محور داریم که بر اساس اون بر این اساس امنیت سیاسی با یک سری شاخص ها شناسایی میشه، مثل حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق انتخاب شدن برای سمت ها و مناصب سیاسی، حق انتخاب کردن حاکمان. از این نگاه، از این منظر که ما در حقیقت به امنیت سیاسی نگاه میکنیم، استبداد، طاغوت، حاکمان جائر، نظام سلطنتی، حکومت های وابسته و وابستگی از جمله تهدیدهای سیاسی هستند. در مقابلش مواردی مثل آزادی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشون، انتخابات آزاد و غیره ارزش شمرده میشن و در یک جامعه در حقیقت دارای امنیت سیاسی ما چنین ویژگی هایی رو مشاهده میکنیم. بنابراین امنیت سیاسی وضعیتیه که افراد در جامعه بدون هر گونه نفاق و فریبکاری بتونن آزادانه دیدگاه ها و مواضع خودشون رو بیان کنن. چنین برداشت از مفهوم امنیت سیاسی رو ما میتونیم توی کلام و سخنان آیت الله خامنه‌ای هم مشاهده کنیم که به گفته ایشون امنیت سیاسی این است که تفکرات سیاسی در جامعه واضح و به دور از نفاق و دوگونه‌گویی باشه. خب امنیت سیاسی به معنای تضمین حقوق سیاسی توسط حاکمیت یک کشور برای شهروندان قلمرو خیش جهت مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی اونها و به طوری که حکومت خودکامه و مردم سالار نباشه. بنابراین اگر ما بخوایم یک نتیجه گیر کلی بکنیم، امنیت سیاسی مسئولیت یک فرد، گروه یا ملت از تعرض و تجاوز به حقوق سیاسی خیشه. در واقع امنیت سیاسی وجود فضایی که در اون مردم آزادانه و بدون ترس و استراب باورهای سیاسی خود رو در چارچوب قوانین موجود بیان می کنن. خب در رژیم هایی که فضای بسته ای دارند و ما چرخش نخبگان رو در اون ملاحظه در حقیقت مشاهده نمی کنیم و به طوری در حقیقت نظام از منظر سیاسی توسعه یافته نیست و عقب مونده هست، چرخش نخبگان در اون وجود نداره. خب نتیجه در حقیقت نبود امنیت سیاسی بحران مشارکت و توزیعی که در نتیجه به بی‌ثباتی منجر میشه. خب از اونجایی که ما به دنبال این هستیم که حالا تحقق به دنبال تحقق امنیت سیاسی افراد هستیم و قرآن رو به عنوان مهمترین منبع معرفتی بشر میدونیم و مباحث مربوط به امنیت به صورت‌های مختلفی در حقیقت در قرآن بهش اشاره شده، ما میتونیم بر اساس در حقیقت تفسیر موضوعی و حتی تفسیر تنزیلی و سایر موارد به اون در حقیقت به این مورد مباحث مربوط به امنیت اشاره بکنیم. در باره مباحث امنیت میشه از واژه‌های از به طور اگه بخوایم واژگانی بررسی بکنیم، خب یک سری واژگان هستن که به صورت مستقیم بر به امنیت اشاره کردن، مثل مواردی که به ماده ایمنی و امنیت در قرآن اشاره شده، یا اگر بخوایم واژگان ضمنی و التزامی رو استفاده کنیم برای موضوع امنیت، مثل واژه‌های سکینه و صلح هست. خب در موارد بسیاری در قرآن کریم مفهوم مخالف امنیت استفاده شده که باز برای امنیت پژوهان در حقیقت که به قرآن رجوع میکنن هم مورد توجه هست، مثل خوف، خشیه و سایر موارد. و حالا دلالت های سیاقی و معنایی هم هست که تو این روش به سیاق کلمات به کار گرفته شده در او در آیه و جایگاه اونها در میان آیات قبل و بعد و نیز آیات مرتبط توجه میشه. خب یکی از مسائل دیگه که به عنوان مباحث در حقیقت مقدماتی هست، بحث انسان و ضرورت نیاز به امنیت در حقیقت سیاسی، امنیت و به خصوص مربوط به امنیت سیاسی است. خب در نظام‌های فکری و سازه‌های اجتماعی و سیاسی مختلف هر کدوم برداشت مختلفی از انسان دارند. اینکه ما انسان رو یک انسان با فطرت پاک و سالم تصور بکنیم یا اون رو ذاتاً شرور به حساب بیاریم، هر کدوم از اینها به نوع خاصی از نظام فکری و سیاسی و اجتماعی خوب منجر خواهد شد. شناخت هر نظام سیاسی و اجتماعی و فکری تابع تصور و برداشت و تلقی ما از انسان‌ها هست. از نظر اسلام خب انسان موجودی دو ساحتی هست، یک وجه عقلی داره که همون روح الهی توش دویده شده و سرانجام به سوی خداوند باز خواهد گشت، و یک وجه طبیعی و دنیایی داره که بر اساس در حقیقت خود شرایطی که در تضادهایی که در زمین وجود داره و بر اساس همون پیشبینی و چیزی که فرشتگان بهش اشاره کردن که ایران که مردم در حقیقت انسان‌ها در روی زمین فساد می‌کنند و خونریزی راه می‌اندازند، به اون اشاره میشه و مورد توجه هست. خب یکی دیگه از موارد در حقیقت میل به فساد و ناامنی توی انسان‌ها هست که توی قرآن بهش اشاره شده که حالا من اینها رو ازش میگذرم تا به مباحث اصلی برسم. یکی ماهیت خلق و خوی حیوانی انسان هست که خداوند بهش اشاره کرده که در مواردی انسان‌ها ممکنه از چهارپایان هم پایین‌تر باشند و مراتبشون با توجه هرچند با اون وجه روح الهی که در این در اونها دمیده شده و خلیفه اللهی، اما اونها از این مرحله انسانیت در حقیقت پایین‌تر بیان و به مرحله چهارپایان برسن. یکی از وجوهی که در حقیقت باز ما در هم مباحث امنیت بسیار باید به اون توجه داشته باشیم بحث طغیانگری انسان هست که چرا در این مرحله انسان طغیانگر میشه و به خصوص در وجه سیاسیش چرا بعضی از حاکمانی که در قرآن به اون اشاره شده به این مشکل در حقیقت روبرو میشن و این مشکل رو با اون در حقیقت دست و پنجه نرم میکنن. این ویژگی خاصی که قرآن کریم درباره انسان در موارد مختلفی حدود 39 بار به اون اشاره کرده در حقیقت یکی از عوامل مهم در تولید ناامنی در جامعه است که خداوند می‌فرماید کلا ان الانسان لیطغی. خب طغیان مسئله ای است که اهمیت ضرورتش رو ما میتونیم توی نخستین مأموریتی که خداوند به حضرت موسی داد مشاهده بکنیم که خداوند می‌فرماید اذهب الی فرعون انه طغى. قرآن با پرداختن به ابعاد مختلف در حقیقت همین مسئله اعم از علل و عوامل پدیداری علائم نشانه ها و راه‌های برون رفته از اون بر اهمیت درمان روحیه طغیان تاکید میکنه و اینکه چه چیزی باعث میشه که یک فرد به خصوص حاکمان و کسانی که صاحب قدرت هستند به این مشکل رو برسند یکی احساس در حقیقت بی‌نیازی و استغنای انسان هست، خود برتربینی، استکبار از جمله مهمترین عوامل پدیدار شدن طغیان در انسان معرفی شده. خب طغیان منشأ بسیاری از معضلات و نابسامانی های جوامع بشری به خصوص در زندگی های اجتماعی و سیاسی و اون مسائلی هست که در نظام‌های سیاسی با اون درگیر میشن. از منظر قرآن کریم خب طغیان مذموم هست و میتونه سبب ناکارآمدی نظام اجتماعی و روابط انسانی بشه و مشروعیت نظام سیاسی رو با یک تهدید جدی روبرو بکنه. خب دیگه ما وارد بحث اصلیمون میشیم که مصادیق امنیت سیاسی افراد در قرآن کریم هست. اگر حالا ما بحث رویکرد فرد محور رو مورد توجه قرار بدیم و امنیت سیاسی افراد رو نگاه بکنیم، خب در آیات متعددی از قرآن کریم به این بحث اشاره شده که با توجه به محدودیت بحث من به چند نمونه از اونها اشاره میکنم. خب همونطور که گفتیم امنیت سیاسی افراد به معنای اون این هست که از یک سو فضایی وجود داشته باشه که مردم در اون آزادانه و بدون ترس و اضطراب باورهای سیاسی خود رو در چارچوب قوانین بیان کنن و کسی به دلیل ابراز عقیدهشون بهشون تعرض نکنه، و از سوی دیگه به معنای تأمین حقوق سیاسی افراد توسط حاکمیت و نظام سیاسی است به منظور مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی. خب پس مسئله اصلی در حقیقت و مسئله ابتدایی تأمین آزادی افراد هست. آزادی سیاسی زمان شکل میگیره که اشخاص و تشکل‌های سیاسی در انجام رفتارهای سیاسی مطلوب و برخورداری از حقوق سیاسی از محدودیت‌ها و موانعی که دولت ممکنه در برابر اونها ایجاد کنه رها و آزاد باشه. خب بازک شواهدی میتونه به تلقی و نگاه قرآن برای حفاظت از آزادی و موانع اون در حقیقت دست یافت. مهمترین، یکی از مهمترین مباحثی که ما میتونیم به اون اشاره کنیم، یکی مسئولیت افراد در عقیده هست. از منظر قرآن کریم عقاید افراد محترم است، لذا آزادی عقیده به گروه، قشر، مذهب و منطقه جغرافی اختصاص نداره و همه انسان‌ها رو شامل میشه و به دنبال خود حقوقی رو متوجه جامعه میکنه. در قرآن کریم مقاتله و جهاد با مشرکان زمانی مطرح میشه که نقشه نابودی و حمله به مسلمانان رو داشته باشن. یعنی در حقیقت مقابله با دشمنان و کفار زمانی هست که اونها در حقیقت شروع میکنن به جنگ با مسلمانها و در حقیقت ما در از منظر قرآن کریم عقاید اونها و اختلاف عقیده اونها باعث جنگ با اونها نمیشه. در آیه 190 سوره بقره خداوند کریم میفرماید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. میگه با کسانی بجنگید که با شما جنگیدن و از حد خودتون تجاوز نکنید. بر اساس در حقیقت مفهوم مخالف تعتدو، زمانی که تهدیدی از سوی مشرکان متوجه مسلمانان نباشه، عقاید اونها هم محترم شمرده است. این نکته رو قرآن با زبان دیگری به صراحت هم بیان میکنه و اونجا مواردی هست که به کرامت انسانها توجه میکنه و کرامت انسانها رو منحصر به مسلمانان و مؤمنین نمیکنه، بلکه همه انسانها رو شامل میشه. خب قرآن دستور میده کسانی که با مسلمانان در حقیقت نمیجنگن و منجر به آوارگی اونها نمیشن باید مورد نیکی قرار بگیرم و این در سوره ممتحنه هست، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. و خداوند در اینجا تاکید داره که باید رفتار عادلانه نسبت به همه افراد بشر و همه افراد در یک نظام، در یک کشور وجود داشته باشه. مورد بعدی که مربوط در حقیقت به هم مباحث آزادی هست، ممنوعیت از تحمیل افکار بر دیگران هست که همچنین باید افراد در جامعه این امنیت رو داشته باشن که هر نوع فکری رو خواستن و هر نوع فکری رو پسندیدن رو انتخاب بکنن. انسان‌ها حق دارن در امنیت کامل به فکر و اندیشه بپردازن و اون چیزی رو که میپسندند انتخاب بکنن. فرد، گروه یا قدرت حاکمه حق اجبار و تحمیل عقاید و افکار خود رو بر دیگران نداره و نمیشه اونها رو به خاطر اون چیزی رو که فکر میکنن و اون چیزی رو که بهش عقیده دارن در حقیقت تبعید کرد. خب اخراج و تبعید به خاطر فکر و اندیشه در منظر و از نگاه قرآن کریم بسیار مورد توجه است و آیات متعددی رو مورد توجه قرار داده و خداوند در قرآن کریم نهی میکنه از اینکه مسلمانان تبعید شدن به خاطر اینکه در حقیقت به خاطر همین فکری که داشتن. در آیه 191 سوره بقره خداوند میفرماید و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و الفتنه اشد من القتل. فتنه به قرینه بخش قبل که به معنای زمانی است که افراد به خاطر فکر و اندیشه مجبور به در حقیقت تبعید و اخراج شدن. زمانی که مسلمانان از اخراج به فکر و عقیده در امنیت باشن، دیگه این هم فتنه از بین خواهد رفت. پس فتنه در اینجا به معنای این هست که مسلمانان به خاطر اون فکر و اون عقیده و اون ایمانی که داشتن مجبور به در حقیقت تبعید میشن و خداوند میفرماید ول فتنتو اشد من القتل، یعنی به خاطر فکر و اندیشه شون تبعید میشود و این بدتر از در حقیقت اون تهدید جانی هست که اونها مورده ممکنه مورد خطابش قرار بگیرن. در آیات دیگری هم ما میتونیم این مسئله رو مشاهده بکنیم، به خاطر این در حقیقت اهمیتش آیه بقره آیه 272 217 سوره بقره و اخراج و اهلهی منه اکبر و اندالله والفتنتو اکبر و من القتل. تو این آیه تصریح میکنه که چنین کاری به شدت ناپسند بوده و حتی از کشتار نیز بدتر هست. خب مورد و مسئله بعدی مربوط به ممنوعیت از تفتیش افکار دیگران هست. در قرآن کریم از تفتیش عقاید و اندیشه دیگران به شدت در حقیقت منع شده. در سوره توبه آیه 29 خداوند می‌فرماید لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق. این آیه در مقابل در حقیقت مشرکین مکه است که مردم رو وادار به بت‌پرستی می‌کردند. مراد از این که می‌فرماید تا آنکه دین برای خدا شود این است که مردم اقرار به توحید کنند و خدا رو بپرستند. این در حالی است که اهل کتاب اقرار به توحید داشتند، هرچند که توحیدشون توحید نیست و این اقرارشون در حقیقت همون کفر به خداست، ولی اسلام به همین توحید در حقیقت اسمی نیز از ایشان قناعت کرده است. این فرمایشی بود از علامه طباطبایی در تفسیر المیزان رحمت الله علیه. بحث بعدی در حقیقت همزیستی مسالمت‌آمیز و شرط گفتگو با مخالفان هست که در قرآن کریم همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها با یکدیگر هم مورد توجه قرار گرفته و خداوند در مواردی متعددی می‌فرماید والله یدعو الی دار السلام، و اون واژه سلام از واژه‌هایی هست که ما در مباحث امنیت در به اون در حقیقت رجوع میکنیم، مراجعه میکنیم و مورد توجه قرار میگیره. و همینطور آیاتی که به اونها در حقیقت به کافران اون بخش ایمنی بخشی رو میفرماید، مثلا قل یا ایها الکافرون که در آخر سوره هست لکم دینکم ولی دین. در حقیقت اسلام به این نکته توجه میکنه که با ایجاد جو آرام و مودت آمیز میشه با مخالفان عقیدتی جدال احسن داشت. و مواردی که خداوند میفرماید اونها در حقیقت خوفی نداشته باشن و با آرامش زندگی بکنن، مثل موارد مثل سوره در حقیقت مائده آیه 69 ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و همونطور موارد مختلفی که قال سلام عليك استغفر لك ربي، همونطور که گفته شد سلام از واژه‌های در حقیقت ایمنی بخش است و از مباحث در حقیقت امنیت پژوهی است که مورد توجه قرار بگیره. و مورد بعدی در حقیقت و مورد سوم حق و اختیار در فکر و عقیده است. از منظر قرآن دین حق و نهایی اسلام هست و بر این مطلب هم تأکید میشه که ان الدین عند الله الاسلام، هدف و غایت الله است، الله عاقبت الامور، سرانجام و پیروزی با مؤمنان هست و اونها در نهایت آرامش و امنیت در دنیا و آخرت رو خواهند داشت. قد افلح المؤمنون در سوره مؤمنون آیه 1. با این حال ما نباید بین حق بودن و حق داشتن یک تفاوت مبنایی به تفاوت مبنایی و ساختارش در حقیقت توجه بکنیم. خب کسانی که حق هستند این حق رو ندارن که به اجبار و سلطه دیگران رو به حق فرا بخونن، بلکه اونها هم حق فکر و عقیده رو دارن. هرچند که سرانجام چنین افرادی خسران در آخرته و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فالآخرته من الخاسرین. خب اگر امنیت حاکم باشه، انسان ها میتونن فکر و عقیده شون رو انتخاب بکنن و با اختیار عملی عقیده مطلوب خودشون رو انتخاب بکنن. در حالت اجبار اگر جامعه به یک جایی برسه که در حالت اجبار باشه، با اندک شبهه و طرح و سوال و اشکالی بنیانهای دینی و اخلاقی سست میشه. نحنو خداوند میفرماید در سوره قاف آیه 45، نحنو اعلمو به ما یقولون و ما انت علیهم به جبار. خداوند خطاب به پیامبر اکرم میفرماید که تو بر اونها نیستی که اونها رو در حقیقت اجبار داشته باشی و ما اعلم هستیم و ما داناتر از تو هستیم که در حقیقت مستقدر هستیم، ولی در حقیقت تو چنین حقی رو نداری که اونها رو اجبار بکنی. خب آزادی به انسان در حقیقت کرامت میبخشه، چون یکی از راه‌های شناخت انسان اراده و اختیار است. از نگاه قرآن انسان موجودی است که تفاوت ماهوی و موهب و در حقیقت تفاوت ماهوی و اساسی رو با سایر موجودات داره. عقیده یک امر درونی و قلبی است و با استدلال و اقناع حاصل میشه. از این زاویه صحت دین این حق منزه‌تر از اونه که راضی بشه عقیده ای رو بر مردم تحمیل بکنه. به بیان علامه طباطبایی رحمت الله علیه، اعتقاد و ایمان از امور عقلی است و در حوزه اکراه و اجبار قرار نمیگیره. اسلام آزادی فکر رو تنها یکی از حقوق بشر بلکه از وظایف طبیعی و تکوینی آدمی میشمره. واژه‌های تذکر، تدبر، تفکر، تعقل و تفقه در قرآن به همین موضوع اشاره و تاکید دارند. در این راه حتی پیامبر خدا نیز وظیفه داشت که در محیط زندگی مردم امنیت ایجاد کنه و فرصتی رو فراهم بیاورد که مشرکان هم این فرصت رو داشته باشند که عقاید خودشون رو ابراز بکنند، در فضای ایمنی جامعه حکومت اسلامی قرار بگیرند و بتونند افکار خودشون رو بیان بکنن. خب مورد بعدی در حقیقت مورد ممنوعیت حق سلطه بر دیگرانه. بر این اساس ساختار وجودی انسان به گونه‌ای که اختیار دست خودش هست، خداوند می‌فرماید فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. سلطه از آن خداست و دیگران از اون من شدن. و لو شاء الله لسلطهم علیکم. از منظر قرآن راه رسیدن به کمال مطلوب در زندگی فردی و اجتماعی آزاد گذاشتن انسان از قیود و عدم تهدید و نشان دادن راه مستقیم به انسان هست. خب همونطور که اشاره شد، آیات قرآن حتی پیامبر اسلام رو نیز چنین حقی رو به پیامبر اسلام نداده که حق سلطه و اجبار رو بس بر روی سایرین داشته باشه. فذکر انما انت مذکر لست علیهم و مسیطر. و هر گونه تهدیدی جهت انجام کاری مذمومه، چون اعتقاد و حاکمیت دینی تحمیل بردار نیست و اگر اجبار و اکراه مذموم است باید اجازه داد تا انسانها و افراد جامعه آنچه رو که خودشون میپسندند رو برگزینن. باید توجه داشت که ایجاد محیط تهدید، ناامنی و ترس سرانجام به تظاهر میانجامه، یعنی هنگامی که افراد جامعه با عناصرشون ترس، اجبار و تهدید مواجه میشن، افراد جامعه ناگزیر به تظاهر، تملق، ریا و دروغ میشن. یکی از در حقیقت آسیب هایی که جامعه در حقیقت جوامع دینی رو متوجه میکنه و بحث نفاق مطرح میشه، همین مواردی هست که در حقیقت اجبار در جامعه مورد اجبار واقع بشه و افراد مورد تهدید قرار بگیرن. یکی از موارد دیگه که در قرآن کریم بسیار برش تأکید شده، یک فضای مجادله نیکو در جامعه اسلامی هست. امنیت سیاسی به افراد این آزادی رو میده که بتونن اونها چه در فکر و فهم خود و هر چی رو که پذیرفتن رو بیان نماین، یعنی هم علاوه بر این که اونها آزادی دارن، حالا اونها به مرحله آزادی بیان هم میرسن. بیان شامل نطق، گفتار، نوشتار و سایر موارد هم میشه. اگرچه آزادی بیان از گستره وسیع برخوردار هست، اما مهمترین و کاربردترین بخش اون مربوط به آزادی بیان در امور سیاسی. اسلام چنین حقی رو در ابعاد مختلف اعتقادی، صنفی و سیاسی در بالاترین سطح خودش پذیرفته. آزادی بیان با توجه به شفاف سازی و آگاهی بخشی که در جامعه ایجاد میکنه و احساس مسئولیت رو در میان حاکمان و شهروندان زنده میکنه، میتونه گامی مهم در جلوگیری از استبداد حاکمان هم باشه. معمولا حکومت‌ها و قدرت‌های حاکم در مسیر عملیاتی شدن آزادی خوب چالش آفرینی می‌کنند و چنین می‌پندارند که فضای آزاد و بیان واقعیت‌ها از سوی صاحب نظران تخت قدرت اونها رو لرزان می‌کنه، حالون که غالبا بیان خواسته‌ها و مطالبات موقعیتی برای حاکمان به وجود میاره تا از لایه‌های پنهان جامعه خیش خبردار بشن و برای پاسخگویی و برآوردن تقاضاهاشون اقدام بکنن. خدای متعال به پیامبر اسلام امر میکنه که با مخالفان و اونهایی که دیدگاه تو رو نمیپذیرن به شیوه نیکو جدل کن و جادل هم بلتی احسن، گفتگو و جدل بدون وجود و حضور طرف مقابل معنای نداره. یعنی جدل یک گفتگوی خشنی هست بین از سطح گفتگو، یکم بار گفتگوی معمولی باراتره و یک نوع گفتگوی هست که بین افراد جامعه به صورت مجادله و حالت در حقیقت خشن برگزار میشه و اینکه افراد به راحتی میتونن ابراز عقیده بکنن. خب لازمه گفتگو و جدل هم این هست که طرف مقابل و مخالف بتونه سخن خیش رو بیان بکنه. یعنی باید در یک جامعه اسلامی باید یک فضایی وجود داشته باشه که افراد جامعه و حتی گروه ها بدون هراس از صاحبان قدرت بتونن به جدال و گفتگو و منازعه بپردازن. خب آیات متعددی هست که پیامبر رو به جدال احسن در حقیقت با افراد جامعه در حقیقت رجوع میده، مثل آیه 46 سوره عنکبوت: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. خب با توجه به واژه الا، مجادله با اونها تنها باید در فراگردی نیکو برپا بشه و امنیت سیاسی افراد در فضای مجادله باید از سوی دیگران به وجه حکومت رعایت بشه. یعنی افراد جامعه از یک سو این فرصت رو دارن که عقیده خودشون رو بیان کنن و از سوی دیگر در حقیقت این ابراز عقیده و بیانشون یک عواقبی رو برایشون نداره. خب مورد بعدی در حقیقت ایجاد فضای بیان نظرات و استدلال هست. خب در قرآن کریم ما مواردی رو داریم که از سایر افراد جامعه میخواد که بیایید صحبتتون رو بیان کنید، دلایلتون رو بیارید و دلایل خودتون رو بیان بکنید، مثل آیه 111 سوره بقره که خداوند میفرماید: قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. یعنی این فضای ایمنی در جامعه اسلامی وجود داره که افراد بتونن بیان دلایل خودشون رو بیان بکنن. طلب برهان نیازمند یک جامعه در حقیقت آزاداندیشی هست، آزاداندیش هست، جامعه‌ای که همه افراد گروه ها میتونن عقیده خودشون رو بیان بکنن. قرآن حتی بت پرستان رو به آوردن دلیل دعوت کرده و نبود دلیل رو نزد اونها نکوهش میکنه. آیه 81 سوره انعام به این مورد اشاره میکنه و کیف اخاف و ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. خب ما لم ينزل به علیکم سلطانا صرفا فرضی است که اسلوب برهان احتیاج به اون داشته و در حقیقت به معنای این است که در پاسخ کسی که ما رو از یک موضوع خرافی ترسانده بگون شما هم بیارید دلایل و استدلال خودتون رو بیان بکنید. مورد دیگه در حقیقت مورد امکان مواجهه با مخالفان هست. قرآن فضای مواجهه و بحث رو نه تنها نفی نمی کنه بلکه اون رو نوعی ضرورت و زندگی اجتماعی قلمداد می کنه. در آیه 20 سوره آل عمران خداوند می فرماید فَإِنْ هَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. احتجاج از باب افتعال در لغت به معنای اقامه حجت بر مدعاست. حجت در لغت به معنای دلیل و برهان است. علت نامگذاری اون به حجت هم این است که دلیلی است که با اون مدعا اثبات میشه. در نگاه قرآن همه افراد جامعه در سخن و اظهار نظر ایمن هستند، حتی زمانی که دانش و علم کافی هم نداشته باشند. این مورد در آیه 66 سوره آل عمران اومده ها انتم ها اولای حاججتم فی ما لکم بهی علم. به عبارت دیگه همه اون چه در اندیشه و فکرشون رو دارن رو میان به صورت روشن بیان میکنن، سایر افراد جامعه هم با در حقیقت نظرات و افکار اونها آشنا میشن و میبینن که در حقیقت اونها آیا استدلال و دلیل کافی برای نظرات خودشون دارن یا نه، و در حقیقت یه جامعه فضایی قرار میگیره که میتونه تصمیم بگیره بین نظرات مختلف و یک نظر رو ترجیح بده. مورد بعدی ایجاد فضای انتقاد در جامعه هست. قرآن با معرفی و توضیح بهترین امت ها اونها رو به داشتن فضای امن برای انتقاد توصیف کرده. کنتم خیر امت اخرج للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، سوره آل عمران آیه 110. بهترین امت در حقیقت با شعار نیست، با ایمان و با امر به معروف و نهی از منکر، و در امت ساکت و ترسو هم هیچ خیری نیست. فضای ایمن برای امر و معروف و نهی از منکر به قدری مهمه که انجام اون معیار امتیاز امت ها شمرده شده. قرآن نتایج افول امر معروف و نهی از منکر رو طغیان طاغیان میدونه. وقتی آیات روشن الهی در حقیقت برای اونها خونده میشه، خب اونها در حقیقت اون رو نمیپذیرن و دوباره بحث در حقیقت بحث طغیان اونها ادامه پیدا میکنه تا جایی که منجر به نابودی اونها بشه. قرآن کریم اعتراض منافقان رو نشانه شنوا بودن پیامبر میدونه و نه تنها نسبتی که منافقان با پیامبر عبه پیامبر میدن رو نفته میکنه، بلکه بر اون تأکید میکنه. اون یک صفتی که منافقان در حقیقت به پیامبر میدادن، یک پیامبر رو در حقیقت ساده لوح میدونستن که در حقیقت حرف اونها رو میشنوه و یک ساده لوحی و یک در حقیقت یک اون تعبیری که قرآن کریم داره این هست که و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اوزنون قل اوزنون خیرون خیرون لکم خیرون لکم. خب موردی هست که در حقیقت منافقان از روی در حقیقت میگن پیامبر بسیار ساده هست، در حالی که خداوند این رو یک امر مثبتی برای پیامبر میدونه که پیامبر یه گوش شنوایی برای شنیدن سخنهای مختلف به ویژه سخنهای توسط منافقین و کفار داره رو داره. مبحث معدی که در قرآن باز مورد تأکید قرار میگه یکی ایجاد امنیت برای مبلغان دینی هست. خب این نکته در موارد متعددی در قرآن مورد تأکید قرار گرفته که باید یک عده‌ای وجود داشته باشن که راه مستقیم و هدایت و تبلیغ به هدایت و تبلیغ دین بپردازند. در جامعه آرمانی خب گروه‌هایی وجود دارن که آزادانه و در امنیت کامل دیگران رو به سوی خداوند میخونند. ایشان میتونند در حقیقت راه راست رو به سایرین نشون بدن. یعنی از سویی که ما گروه‌ها افراد میتونن آزادانه صحبت خودشون رو بیان بکنن، کفار و در حقیقت مشرکین، گروه‌ها و مبلغین و کسانی دیگری که در حقیقت راه راستونشون میدن، اونها هم باید امنیت داشته باشن و دولت و نظام سیاسی، حکومت، گروه‌ها، افراد باید به امنیت اینها هم در حقیقت توجه بکنه. در آیه 45 سوره قرآن خداوند میفرماید فذکر بالقرآن من یخاف و وعید. بنابراین هم تذکر دهندگان در امنیت هستند و هم سایرین وظیفه دارند که در حقیقت اون دین رو تبلیغ بکنن، نه اینکه اجباری وجود داشته باشه. خب بر حکومت لازمه که امنیت چنین افرادی رو تأمین بکنه. از این جهت کلیه شهروندان در قبال اوضاع جاری جامعه رفتار و کردار صاحبان قدرت و کارگزاران حکومت موظف به نقد و نصیحت هستند. هرچند امر به معروف و نهی از منکر از دو فروع از فروع دین هست، اما از نظر تأثیری که در مجموعه تعالیم دینی میذاره بسیار وسیع هست و بخش اعظم از شریعت و اسلام رو در بر میگه. البته باید توجه داشت که نوع انتقادی که در مسائل سیاسی هست شاید یک کمی با سایر موارد هم مختلف باشه. اونجایی که قرآن کریم حضرت موسی رو میفرماید که به خاطر طغیانش به سمت فرعون داره، با این عبارت در حقیقت میگه که اذهبا الى فرعون انه تقى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. یعنی یک قول لین و یک قول آرامی باید وجود داشته باشه نسبت به این گروه های در حقیقت سیاسی و اونها که صاحب قدرت هم هستند. نکته بعدی باز که در حقیقت در قرآن مورد توجه قرار میگیره بحث فراهم کردن بالاترین سطح آزادی بیان هست. در قرآن کریم این امکان برای نادانان هم این امکان فراهم شده که تا زمانی که به دیگران صدمه نزنند دارای امنیت باشند. همونطور که قرآن خودش میفرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی حتی به اونهایی که نادان حساب میشن، اونهایی که دارای یک ایمان سستی هستند یا اینکه یک افکار و عقیده سالمی رو ندارند، باز هم از سوی مؤمنان یک ایمنی دارند و مؤمنان باید با اونها با مسالمت رفتار بکنه. از این جهت مؤمنان نه نسبت به خداوند استکبار می‌ورزند و نه در زندگی می‌خوان بر دیگران استعلا داشته باشند و بدون حق دیگران رو پایین‌تر از خود نمی‌پندارند. از جهت دیگه از پدیده‌های با عظمت روحی مؤمنان تحمل و حوصله‌ای هست که خداوند مؤمنان رو به اونها میخونه. مثل موردی که در حقیقت در سوره قصص هست آیه 55 و اذا سمع اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم. خود خداوند باز در اینجا در حقیقت میفرماید که شما از این جهت که سخنان بیهوده ای رو گفتید باز در امنیت هستید و از جنبه مؤمنان و از جنبه در حقیقت حکومت مورد تعرض قرار نمیگیرید. این تاکید آیات قرآن بر امنیت حالا جاهلان که حالا همون نادانان هستن تا زمان قول و نفعل ایشان ادامه داره و خداوند میفرماید که فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. خب بحث بعدی امکان شنیدن نظرات گوناگون هست. خب قرآن با اشاره به اهمیت فکر و اندیشه در میان مؤمنان از ویژگی‌های مهم در نزد ایشان به تبعیت از احسن متذکر میشه. در جامعه اسلامی مؤمنان میتونن اندیشه‌های مختلف رو بشنون و افراد جامعه امکان بیان نظرات خودشون رو دارن. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مراد از القول هر گونه سخن و گفتاری است که بیانگر آزاد اندیشی و انتخابگری باشه. به مؤمنان اجازه میده سخنان دیگران رو مطالعه و بررسی کنند و اهل تحقیق باشند. دوباره آیات دیگری هم هست فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله. خب مورد بعدی بحث در حقیقت از بحث امنیت سیاسی از بحث آزادی یک موردی هست که در حقیقت وارد ما بحث عملیاتی شدن امنیت سیاسی میشیم مربوط به تأمین مشارکت سیاسی افراد. از مصادیق تحقق امنیت سیاسی افراد خب تأمین مشارکت سیاسی اوناست. با تأمین امنیت سیاسی از یک سو فضای فراهم میشه که مردم آزادانه و بدون ترس و اضطراب باورهای سیاسی خودشون رو در چارچوب قوانین بیان کنن و کسی به اونها به دلیل ابراز عقیدهشون تعرض نکنه و از سوی دیگر حقوق سیاسی اونها توسط حاکمیت محترم شمرده میشه و اونها میتونن در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی جامعه خودشون مشارکت بکنن. مشارکت سیاسی ناظر بر مشارکت شهروندان در انتخاب رهبران خیش، شرکت فعال در فرایند تصمیمات و نیز نظارت بر قدرت سیاسی. یعنی در مباحث در حقیقت حکمرانی که در این چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته دولت ها همونطور که قرآن مورد تاکید قرار میده دولت ها نقش اساسی رو ندارن بلکه افراد گروه ها از ابتدای در حقیقت مباحث سیاست گذاری تا مباحث مربوط به نظارت تا بحث های مربوط به مشارکت در جامعه تاثیرگذار هستند. خب مورد در حقیقت اولی که از مباحث مشارکت سیاسی مورد توجه قرار میگیره مباحث مربوط به مشارکت اونها هست و تصمیم گیری که بحث مباحث مربوط به مشورت و تصمیم گیری جمعی در امور سیاسی است. خب قرآن لازمه تأمین امنیت سیاسی رو تأمین سیاسی افراد رو مشارکت ایشون در تصمیم گیری ها میدونه و یکی از مهمترین امتیازات مسلمان ها رو در حرکت و عمل بر پای مشورت تبادل نظر و تصمیم گیری جمعی عنوان می نمایه. مقصود از شورا در اصطلاح سیاسی حضور فعال امت و مشارکت سیاسی اونها در حکومت و تصمیم گیری است. در صورت پذیرش چنین مفهوم می توان گفت قرآن مدیریت شورایی رو هم در سطح نظام سازی و در هم سطح تصمیم سازی به منظور کارآمدسازی دولت پذیرفته. خب شورا و مشورت واژه‌های قرآنی هستند که دو بار به صراحت در قرآن به کار رفتند. یک بار در شمردن اوصاف مؤمنان و در مقام فرهنگ سازی مشورت و بار دیگر در اشاره به ضرورت مراجعه پیامبر در مقام رهبری جامعه مسلمانان به شورا. علامه طباطبایی رحمت الله علیه به نکته ای اشاره میکنه که در تفسیر آیه مدنی شورا مشورت به منزله امضای سیره سیاسی پیامبر هست، زیرا ایشون در جنگ پیش از جنگ احد با مسلمان ها مشورت کرده. پذیرش این اصل در اداره امور جامعه به معنای امنیت سیاسی افراد و پذیرش سلایق و نظرات گوناگون با در نظر گرفتن زمین ها و چارچوب های اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی هست. خب با توجه خب حتی ما در آیات مربوط به دعوت به شورا به این آیات در حقیقت محدود نمیشه. از میان اقوام گذشته ما در حقیقت سبع رو داریم، جامعه‌ای که بر اساس شیوه حکومتی مشورتی اداره میشه و قرآن در حقیقت اون رو به نوعی در حقیقت میستاید. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. و از سوی دیگر استبداد به رأی فرعون رو و از سرباز زدن وی از مشرق خواهی رو در حقیقت باعث هلاکت اون میدونه. خب مرحله بعدی در حقیقت مرحله از مشارکت، حق انتخاب و تعیین سرنوشت در حقیقت افراد هست که این حقی رو ما میبینیم. انتخاب فرایندی است در جهت گزینش فرمان روایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت. از این دیدگاه انتخاب به معنای فنون گزینش و شیوه‌های مختلف تعیین نمایندگان هست. خب با توجه به اینکه وقت هم گذشته، من این نکته رو از علامه رحمت الله اشاره می‌کنم که علامه طباطبایی در این باره می‌فرماید که در هر صورت پس از پیامبر اکرم و پس از غیبت امام عصر بیگمان امر حکومت اسلامی بر عهده مسلمانان هست، پس مردم باید بر اساس سیره پیامبر که همون روش امامت است نه روش پادشاهی و امپراتوری برای اجتماع خیش حاکم برگزینند و به گونی رفتار کنند که دگرگونی در احکام پدید نیاد و با رایزنی و مشاوره اداره امور و رخدادهایی که به اقتضای زمان و مکان پدید میاد انجام بپذیره. خب در مقام جمع‌بندی خدمتتون عرض میکنم که ما چند تا نتیجه گرفتیم. یکی این که امنیت سیاسی یکی از ابعاد مهم امنیت و یکی از موضوعات مهم امنیت هست که اگر ما بخوایم نگاه بکنیم تعاریف دو نوع رویکرد بهش بوده، که دولت محور، یکی هم فرد محور. و از منظر قرآن کریم امنیت سیاسی افراد چه در بحث افراد، چه در بحث گروه ها و چه در بحث حکومت مورد توجه قرار گرفته، و در بحث حکمرانی امنیت سیاسی اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، خب هم افراد تاثیرگذار هستند، هم گروه ها و هم در حقیقت نظام سیاسی در بحث امنیت سیاسی مورد توجه هستند. حتی ما میتونیم بگیم که اگر بخوایم رتبه بندی کنیم بر اساس اهمیت ها، اهمیت گذاری بکنیم و بگیم کدوم یکی از این بخش مهمه، در بحث امنیت سیاسی میتونه بگیم که دولت در پایین ترین مرحله تأمین امنیت قرار داره و گروه ها و افراد نقش مهم و بسیار تاثیرگذاری در تحقق امنیت سیاسی دارن. خیلی ممنون، تشکر میکنیم از اساتید محترمی که در جلسه حضور داشتن و همراهی کردن و عذر تقصیر دارم، ببخشید من دیگه مطالبی رو خدمتتون، مطالبی که تحقیق و پژوهش شده بود رو خدمتتون عرض کردم. بله بله آیدتون، آیدتون معلم، بله در خدمتتون.
سلامت باشید، سپاسگزاریم از اداره بحثتون، خیلی محبت کردید. یک پژوهش خوبی که در خصوص امنیت سیاسی افراد و تحققش از نظر قرآن مورد بحث قرار دادید. سپاسگزاریم. بحث شما هم جهات مقدمی و جهات نظری درش وجود داشت و هم اینکه مصالح و به عبارتی راههای تحقق امنیت سیاسی رو از منظر قرآن مورد توجه قرار دادید. دو تا از شاخصه‌ها یا مسائل مهم همکاری سیاسی از منظر قرآن رو تأمین آزادی افراد و دیگری تأمین مشارکت سیاسی افراد رو در قسمت اول تأمین آزادی افراد مسائل قابل توجهی رو بیان کردید که اکثر بحث شما مربوط شد به اسم تأمین آزادی افراد، اسم مسئولیت افراد در اظهار عقیده یا ممنوعیت تحمیل افکار بر دیگران، ممنوعیت حق سلطه بر دیگران، امکان مواجهه با مخالفان، ایجاد فضای متقابل در جامعه، ایجاد امنیت برای مخاطبان، فراهم کردن بالاترین سطح آزادی بیان و امثال اینها مباحث خوبی بود. حالا ما خدمت عزیزان که در جلسه حضور دارند، اگر نکته‌ای دارند، سوالی هست در خصوص بحث مربوط به آقای دکتر سیدی سجاد حاجی وفور، دکترای رشته علوم سیاسی و قرآن مشهور، بحثشون رو به امروز ارائه دادند. منظر جناب آقای دکتر دکنامیان
آبدی پور آفای صحبت کنن یا
میشه صحبت کنیم؟
سلام علیکم، بفهم
صدای من میه آبدی پور هستم.
بله بفهم.
خسته نباشین آقای دکتر، خیلی استفاده کردین. خدمت شما عرض کنم، البته من مکتوبم نوشتم ولی حالا به صورت صدا خدمت شما عرض میکنم. ببینیم مباحث و فضای در واقع آیاتی که مربوط به پیامبر فرمودید، اینا به نظر بنده لازم است که تبیین بشه، چون دو نوع آیات و دو طیف آیات هست. این آیات حضرت عالی فرمودید که فقط شأن تذکر و تبلیغ و اینها داره پیامبر، این آیات ظاهرا مربوط به برون دینی هستش، یعنی در ابتدا نسبت به در واقع همه مردمی که پیامبر خطاب میده اونها رو به صورت فقط تذکر هست اینا. ولی بعد از اینکه تذکر داد، اگر در واقع افرادی داخل در دین شدن و دین رو قبول کردن، اونجا دیگه خطابات فرق کنه. دیگه به این صورت نیست که پیامبر فقط شأن تبلیغ داشته باشه و تذکر. اونجا النبی بالمؤمنین من انفسهم هست، یا خدمت شما عرض کنم که حتی با جامعه مشورت میکنه ولی تصمیم نهایی رو خود پیامبر و حاکمیت میگیره. فاذا عزمت فتوکل علی الله. آیات تو این بحث درون دینی خیلی زیاد هم هست. یکی نکته. بعد در آیه 191 سوره بقره فرمودید که حالا منظور از فتنه رو یه تعریف فرمودید. در تفسیر علامه فرموده منظور از فتنه شرک به خدا و کفر به رسول و آزار و اذیت مسلمین هستش. بعد هم در ادامه این مطلب می‌فرماید که چرا فتنه اشد از قتل هست. می فرماید چون قتل فقط محرومیت از دنیا رو به دنبال داره، ولی فتنه که همون در واقع اشاعه شرک در جامعه باشه، این هم محرومیت از دنیا و هم محرومیت از آخرت رو در واقع به دنبال، این ابدیت انسان رو به مخاطره می اندازه. حالا در ارتباط با ابتدای بحث هم خیلی استفاده کردی، فقط یک ملاحظاتی من داشتم. با اون تعریفی که از امنیت سیاسی ابتدا فرمودید، هر بعدن تقسیمات اون رو سر جای فرمودید، احساس می شد که حضرت عالی فقط امنیت سیاسی رو صرفا سلبی میدونید، که چون در تعریف فرمودید که ناظر به تهدید است و تهدید کننده، اگه اینجوری باشه صرفا سلبی است. ولی ظاهرا از آیات قرآن استفاده میشه که ترکیبی هست، یعنی اون امنیتی که از قرآن استفاده میشه هم سلبی هم هست، مواردی داریم که سلبی هست، مواردی هم داریم که ایجابی هستش. در نهایت خیلی استفاده کردم، اگر توضیحاتی باشه که ما استفاده بکنیم ممنون میشیم.
بله خیلی ممنون از جناب استاد عابدی‌پور، خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم. نکاتی که شما فرمودید، اون بحث اولیتون که فرمودید، خب بحث درستی بود. خب اون جنبه‌ای که در حقیقت پیامبر داره که دیگه وارد در حقیقت بحث در حقیقت اولا هست، و در حقیقت قرآن می‌فرماید که باید تبعیت بشه از فرمایشات پیامبر، بحث در حقیقت یک بحث ادامه این مبحث قرار میگیره که ما اون بحث امنیت سیاسی دولت هست، و در اون بحث ما این بحث در حقیقت مورد توجهمون اون آیات هست، اون آیات در اونجا مورد توجه قرار میگیره. همونطور که ابتدای بحث گفتم، ما امنیت سیاسی رو در سه حوزه افراد، گروه ها و دولت و نظام سیاسی و حتی اون بحث در حقیقت رهبری جامعه نگاه میکنیم. الان بحث ما در حقیقت از زاویه امنیت سیاسی افراد بود، و اون در حقیقت اون بحث در حقیقت مورد در بخش سوم میشه، که بخش دوم هم بحث امنیت سیاسی گروه ها هست. خب این یک نکته بحث صحبت شما کاملا درست بود. بعد این بحث این که فرمودید که این آیه خیلی آیه در حقیقت آیه 191 سوره بقره و 217 سوره بقره، که من دوباره یه بار دیگه بخونم: و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم و الفتنتو اشد من القتل. این همینطور که شما فرمودید، میگه این آزار و اذیت که فرمودید تو بعضی از تفاسیر، میگه این چه آزار و اذیتی بوده که بدتر از قتل در حقیقت، میگه و فتنه هم روش گذاشته شده خداوند. میگه در حقیقت این همین ایمان و عقیده‌ای که اینها داشتن، به خاطر این ایمان و عقیده‌شون باعث شده که اینها در حقیقت تبعید بشن. میگه بعد تا زمانی که این فتنه وجود داشته باشه در جامعه و مسلمان‌ها این تهدید مورد تهدید قرار بگیرن، خب این جامعه یک جامعه ناایمن هست. یا حتی اون آیه که 217 سوره بقره میگه: و اخراج و اهلهی منه اکبر و اندالله و الفتنتو اکبر من القتل. همینطور میگه این فتنه که میگه شما، همونطور که شما خودتون فرمودید، آزار و اذیتی که نسبت به مؤمنان هست و علامه طباطبایی رحمت الله در تفسیر المیزان بهش اشاره کرد، در حقیقت همین هست. و بر اساس در حقیقت ما همین در حقیقت این استفادهی که از آیه قبل میکنیم همین هست، که این فتنه چی هست؟ این اخراج و اهلی هست، این آزار و اذیتی که قرآن کریم بهش اشاره میکنه، این در حقیقت بحث فتنه هست، بحث تبعیدی هست به خاطر داشتن ایمان، به خاطر یک فکر و عقیده خاص. و تا زمانی که این فتنه وجود داشته باشه جامعه ناایمن هست، ولی اگه این فتنه بیرون بیره دیگه اونها هم یک جامعه هست که جامعه ایمنی بخش هست، اونها هم حق دارن، کافران، مشرکان و هر کسانی که هر عقیده‌ای دارن به ابراز عقیده بپردازه. و اون بحث در حقیقت سلبی که داشتید، گفتید که اون بازم درست هست، و البته ما نگاه سلبی نداشتیم، ولی بیشتر باید یک نگاه ایجابی داشته باشیم به آیات قرآن. خیلی ممنون.
آقای
دکتر بهنام، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید، بسیار استفاده کردیم. من با اجازه میخوام سه تا نکته رو مطرح بکنم در ارتباط با این موضوعاتی که فرمودید. نکته اول اینی که رابطه بین امنیت سیاسی و قدرت در مواضع قرآن رو شاید کمتر بهش اشاره کردید، چون امنیت سیاسی رابطه مستقل و مستحکمی با حوزه قدرت داره و حوزه قدرت یه حوزه بسیار موسعی است، از داخلی گرفته تا خارجی، از منطقه‌ای گرفته تا بین المللی. و قطعا قرآن در ارتباط با رابطه بین سیاست و قدرت هم مطالبی رو داره. این نکته اول. نکته دوم که میخوام عرض بکنم این هست که شما به نظرم رسید حوزه امنیت سیاسی و امنیت اجتماعی رو مقداری با هم خلط مبحث کردید. ما در حوزه امنیت اجتماعی بسیاری از این نکاتی که شما فرمودید رو در اونجا مورد توجه قرار میدیم. اگر از جنس مکتب کوپنهاگ یا مکاتبی از این جنس که امنیت رو موسع و چند لایه و چند وجهی میدونن به موضوع نگاه بکنید که مقداری هم نزدیک مکتب کوپنهاگ یا نوع نگاه کوپنهاگی ها به نگاه امنیت از دیدگاه اسلام، خط تمایز بین امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی رو هم بایستی ترسیم بکنیم. یه جایی وارد مباحث امنیت اجتماعی شدید به جای امنیت سیاسی. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم، شاید از مباحث روزآمدیست که در حوزه مردم پای بودن امنیت مبحثش مطرح میشه، به طوری که ما حتی در حوزه امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، نظامی، حتی امنیت‌های حوزه تخصصی که مثل نظامیات بیشتر حوزه نظامی رو مطرح می‌کنن، امروز مردم پای بودن یکی از بنیان‌ها و عناصر مؤثر در حوزه امنیت سیاسی است. به نظر می‌رسه این بخش که چگونه رابطه بین قدرت، سیاست و مردم میتونه تجمیع بشه و به یک امنیت سیاسی جامع و قدرتمند برسه، یه مقداری جای تأمل و جای تعمق بیشتری داره. باز هم از زحماتی که شما کشیده بودید، اینها، این عرایزی که من داشتم، کم نمیکنه زحمات شما رو و انشالله بتونیم در ادامه مباحث شما از این محورها هم بهره‌مند بشیم. متشکریم آقای غفور.
خواهش می‌کنم جان، با تشکر از اینکه شما گوش کردید، بزرگواری کردید، ما استاد ما هستید. من در مقام خلاصه جواب نیستم و هم مطالبی که شما فرمودید درست هست و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. ولی خب این چون مباحث ما در حقیقت اینجوری یکم ناتمام میمونه، ما یک سگانه در حقیقت یک سگانه افراد، گروه‌ها و دولت داریم در مبحث امنیت سیاسی که اینها میان مبحث حکمرانی در حقیقت امنیت رو، امنیت سیاسی رو تشکیل میدن و ما چون در این بحث فقط امنیت سیاسی افراد رو بهش پرداختیم، شاید از این جهت همونطور که فرمودید یکم ناقص باشه. ولی در بحث اون، همونطور که فرمود، بحث در حقیقت امنیت اجتماعی، اون چیزی که حالا من متوجه شدم بعد از مباحث مربوط به امنیت اجتماعی، امنیت اجتماعی همونطور که فرمود بحث، حالا ابعاد صحبتایی که باری بوزان و مکتب کوپنهاگ و اینها دارن، امنیت اجتماعی مباحث مربوط به هویت یک جامعه هستند. وقتی هویت یک جامعه، هویت، حالا بحث هویت، هویت هست، هویت مثلا ایرانی بودن، اسلامی بودن، حالا اون تقسیم بندی هایی که میشه، وقتی هویت یک جامعه مورد تهدید قرار بگیره، اون در حقیقت بحث امنیت اجتماعی اونجا مطرح میشه. حالا اگر اون مباحث اینجا بود، حالا من نمیدونم حالا کدوم یکی از این موارد بود، اون بحث در حقیقت امنیت اجتماعی هست. بله، خیلی ممنون. با تشکر از اساتید که لطف کردن مباحث رو گوش کردن، من سعی میکنم اگه بشه امکانش فراهم باشه از مطالبشون به صورت حالا حضوری و یا تلفنی استفاده بکنم. اگه فرمایشی نیست، ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد.